سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
تصویر نویسنده احمد امید، مترجم امیر هنرمند، کتابخوان محسن بهرامی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، صدا بردار مهرداد حسنپور.
سر بزرگ یه خانواده یه دو فرزندی بودم. پدرم تو بازار بزرگ و قدیمیان تپ زرگری میکرد، منم پیشش کار میکردم. اینی که میگم مال 80 سال پیشه. اون موقع ها آن تپ مثل یه ده بود. ده که میگم یه ده کوچیک به نظرت نیاد، به اندازه الانش هم نه، ولی یه ده تقریبا بزرگ بود. اهالیش هم از همه جور آدمی بودن: ارمنی، مسیحی، یهودی، ترک، کرد، همه پیش هم بودن. توی محله و همسایه دیوار به دیوار هم بودن. بازارم همین جوری بود. 3 تا دین و نمیدونم چند تا مذهب پیش هم کار میکردند و با هم کنار میومدن. همسایه ما یه خانواده یهودی بود، اسحاق افندی خاربار فروش. اسحاق افندی از بچگی با پدرم دوست بود. یه دختر داشت به اسم فلوریس. بچگی منم با فلوریس گذشت. بعضی وقتا تو حیات خونه اونا و بعضی وقتا هم روی پشت بوم ما بازی می کردیم. فلوریس وقتی کوچیک بودم خوشگل بود. موهای فر حنایی و چشمایی داشت که ازشون نور می تابید. گاهی وقتا موهاشو میگرفتم و میکشیدم، اما دوستش داشتم. دوست داشتم باهاش بازی کنم. اونم منو دوست داشت. همیشه پیش من بود. اما یکم که فلوریس بزرگتر شد، کم کم مادرش دیگه اجازه نمیداد با هم بازی کنیم. بعد از اون دیگه فلوریسو تنها میتونستم از پشت قفس پنجره ها ببینم. وقتی دیدن دوست دوران کودکیم، دوستی که باهاش کلی بازی کرده بودم، برای من قدغن شد. محبت و علاقه‌ای که نسبت بهش احساس می کردم کم کم تبدیل به شور و عشق شد. اما کاری هم از دستم بر نمی اومد. بین اون دیوارا و پنجره ها و از همه مهمتر حرمت همسایگی بود. اگه پدرم می فهمید که من نسبت به دختر اسحاق افندی همچین حسایی دارم، استخونامو میشکست. اگه هم میخواستم بگم که قضیه جدی تره و میخوام باهاش ازدواج کنم، میگفت که دینمون فرق میکنه و به هیچ وجه نمیشه. سالهای اول جوانیمون همین جوری گذشت. هر از چند گاهی میتونستم ببینمش و باهاش دو کلمه حرف بزنم. تو همین وضعیت بودیم که وقت سربازی منم رسید. توی سربازی نبود فلوریس رو بیشتر احساس کردم. اون موقع خدمت سربازی دراز بود، سالها طول می کشید. آدم وقت بیشتری برای فکر کردن داشت. هرقدر بیشتر فکر می کردم بیشتر متوجه می شدم که عشق فلوریس از اون عشقایی نیست که به همین آسون یا تموم یا کمرنگ بشه. فهمیدنشو فهمیدم، اما اون یه یهودی بود و من یه مسلمان. ازدواج که هیچ، کنار هم دیده شدنمونم درست نبود. البته فقط خانواده من نبود، اسحاق افندی هم هیچ وقت اجازه ازدواج نمیداد. همینجور که من تو سربازی داشتم توی درد و غم میلولیدم، اون خبر بد رسید. فلوریس با یوسف، تاجر پارچه که از خودش خیلی مسن‌تر بود، ازدواج کرده بود. کاروبار اسحاق افندی بد شده بود و در شرف ورشکستگی بود. فلوریس جهیزیه خیلی بزرگ و کاملی نداشت. یوسف پیر بود اما ثروتمند بود. ناز فلوریس رو میکشید و قدرش رو میدونست. وقتی خبر رو شنیدم خیلی ناراحت شدم، اما کاری از دستم بر نمی اومد. به هر حال ازدواج من و فلوریس یه خیال بود. تو سربازی تصمیم گرفتم اونو فراموش کنم. می دونستم که بیفایده است، اما به این دروغ احتیاج داشتم، وگرنه دیوونه می شدم. 3 ماه بعد از برگشتنم از سربازی پدرم فوت شد. بعد از پدرم من مغازه زرگری رو به دست گرفتم. باور کن بسرم که مثل خر کار می کردم. از خونه یه راست می رفتم سر کار و از سر کار یه راست می رفتم خونه. همینجور کار می کردم و مغازه دومم باز کردم. واقعیتش آدم پول پرستی نیستم، اما به گمونم خودتم می تونی حدس بزنی که دلیل اون همه کار کردن من فراموش کردن فلوریس. اما مگه سرنوشت چقدر به خواسته های ما اهمیت میده؟ برعکس، هر تلاشی میکنه تا چوب لای چرخ ما بذاره. درست وقتی که فکر میکردم دارم فلوریس رو فراموش میکنم، یه روز تو خیابون هم دیگر رو دیدیم. به من نگاه کرد و لبخند زد. قلبم داشت از جا در میومد. هیچی نتونستم بهش بگم، حتی نتونستم لبخند بزنم. فلوریس مثل نسیم ملایم بعد از بارون از کنارم رد شد و رفت. زخم کهنم دوباره سرباز کرده بود. نه دلم میخواست چیزی بخورم و نه کاری بکنم. روز بعد به زور از رخت خواب بلند شدم. دست و دلم به کار نمیرفت، اما نمیشد مغازه نرم. به زورم که شده بلند شدم و به بازار رفتم و مغازه رو باز کردم. مثلا کار میکردم، اما خودم میدونستم چجوری کار میکنم. اصلا نمیدونستم دارم چی کار میکنم. طرفای ظهر بود که در مغازه باز شد. اصلا هم حال و حوصله مشتری رو نداشتم. با صورت اخمو و ناراضی سرم رو بلند کردم و دیدم فلوریس جلوم وایساده. با چشمای قهوه‌ای تیرش به من نگاه میکرد. اول فکر کردم دارم خواب میبینم، چشامو بستم، اما نه، واقعا فلوریس جلوی من وایساده بود. سکه طلایی رو که دستم بود رو که میز گذاشتم، از جا بلند شدم، گفتم خوش اومدی و بهترین و راحت ترین جای مغازه رو نشونش دادم. بفرمایید بشین. نه ممنون، میخوام یه علنگو برام بسازی. میگفت یه علنگو میخواد، ولی چشماش چیز دیگه ای میگفت. میگفت منم هیچ وقت تو رو فراموش نکردم. میگفت بدون تو نمیتونم. میگفت ما رو از هم جدا کردن. تا کی باید این ظلم رو تحمل کنیم؟ میگن چشما که با هم حرف بزنن زبون ساکت میشه. منم نمیدونستم چی بگم. یه خوشحالی همه ی وجودم رو فرا گرفته بود. فلوریس علنگوها رو نگاه کرد و یه مدل انتخاب کرد.
این قشنگه.
میدونستم که علنگو به حال است.
من از این قشنگترشو برات درست میکنم. میدونم درست میکنی. کی آماده میشه؟ یه هفته دیگه.
بدون اینکه چشماش از من بگیره گفت:
یه هفته دیگه النگو رو بیار خونم.
نفسم بند اومد. باشه،
حتما میارم.
با شرم و حزن برای آخرین بار به صورتم نگاه کرد. آنتپ جای کوچیکی بود، اما این خیالم هم نبوده که مردم بفهمن چی میشه و چی میگن. تمام مدت صورت فلوریس جلوی چشمام بوده، توی گوشم هم صدای بیار خونمون. شب و روز کار کردم و 5 روزه النگو رو تموم کردم. هر کاری که تو 5000 سال تو این منطقه به اسم زرگری انجام شده بود و هر چیزی رو که یاد گرفته بودم تو کارم استفاده کردم، همون جوری که استاد گلدوزی با صبر و حوصله و با اون سوزن کوچیکش خورشید، گلا، ستاره‌ها و ماه رو خلق میکنه. منم طلا رو مثل ابریشم نازک و نرم کردم و برای زنی که دوستش داشتم زیباترین النگوی روی زمین رو ساختم. وقتی النگو رو تموم کردم و تو دستم گرفتم، خودم از زیباییش دهنم یه وجب باز مونده بود. زرگرایی که النگو رو دیدن جمع شده بودن تو مغازه و میگفتن:
همچین النگوی تو گنج ملکه سبا بلقیس خانومم نیست.
و حسودی میکردن. برحال پسرم، سرتو درد نیارم. النگو رو توی ظرف صدف گذاشتم و رفتم در خونه یاسف تاجر. بلنگو براش می بردم، اما بازم کمی دلهوره داشتم. قبل از این که برم دم خونه تو محله پرسه ای زدم. وقتی دیدم کسی نیست رفتم و در خونه رو زدم. فلوریس در رو باز کرد و رو صورتش لبخندی بود که از کودکی هیچ تغییری نکرده بود. رفتم تو و از یه باغ بزرگ و سنگی گذشتیم. فصل سنجد بود و همه جا از بوی خوش سنجد پر شده بود. هیچ کس خونه نبود. بعدش خودتم حدس میزنی. وقتی آتیش دنه تو میگیره دیگه آدم ایزاد نمیدونه کجا باید وایس. بعد از اولین دیدار دیگه تقریبا میشه گفت هفته یه بار میرفتم خونه فلوریس. شوهر تاجرش قبل از طلوع آفتاب از خونه میزد بیرون و منم پشت سرش میرفتم تو. مثلا مواظب بودم که کسی نبینه، اما بیفایده بود. یهودی ها آدم های کاری هستن. مثل یاسف قبل از طلوع خورشید میرفتن سر کار. یکی از همسایه ها آقای رفتن منو دیده بود. گفتم که آنتپ جای کوچیکی بود و غیبت و حرف پشت این و اون زدنم مثل نقل و نبات بود. توی مدت خیلی کمی عشق ما به گوش یاسفم رسید. یاسف آدم عاقل و بالغی بود. زنش یه دختر جوان بود و خودش یه پیر مرد بود، ولی زنشو خیلی خیلی دوست داشت. به ما هم که نمیتونست چیزی بگه چون جز و اقلیت بود. گفتنش خوب نیست، اما منم جوان رشیدی بوده، با سبیل پر پشت و شونهای پهن. راه که می رفتم کوچه ها می لرزید. یاسفم چی کار می تونست بکنه؟ نشست شب و روز فکر کرد. آخرشم به این نتیجه رسید که بهترین راه اینه که از این شهر بذاره بره. بعدشم به فلوریس گفت که من از این شهر دیگه خسته شدم. تو حلب آشنا دارم، بریم اونجا. تو حلب پول بیشتری در میاریم و برات یه خونه قشنگ میخرم. فرداش فلوریس سراسیمه به مغازه من اومد. همه چیزو از سیر تا پیاز برام تعریف کرد و با چشمهای پر از التماسش نگاه هم کرد و گفت
با من ازدواج کن، من دوستت دارم، یوسفو ول میکنم، همینجا میمونم، بخوای مسلمونم میشم.
کم مونده بود برای بله گرفتن دست و پای منم ببوسه. نمیدونستم چی بگم. اگه میخواستم با فلوریس ازدواج کنم مردم سرزنشم میکردن. مسلمونم اگه میشد یه زن مطلقه بود و مادرم مخمو میخورد. از طرفی هم اگه ولش میکردم اونو از دست میدادم و میرفت. تصمیم گرفتم یه مدت نبینمش. یه هفته بعد فلوریس باز به مغازه اومد. این بار اصلا حرف ازدواج رو نزد، فقط گفت
حلالم کن، ما داریم میریم، به امید دیدار.
حلال؟ گفتم و چشمام از چشاش دزدید. تو زندگیم هیچ وقت اینقدر خجالت نکشیده بود. جوان بودم و سنگ و تو مشتم خورد میکردم، چه با زور بازو چه با چاقو. تو دعواهای محله اسم و رسمی برای خودم داشتم، اما اون روز جلوی فلوریس سرم پایین بود، چون که نمیدونستم چی سرمون میاد. از خودم و احساساتم مطمئن نبودم، اما زندگی در جریان بود و منتظر هیچ کس نمیموند. یوسف یه ماه نشده دست زنشو گرفت و راه حلب و پیش گرفتن و رفتن. اونایی که از رابطمون خبر داشتن مدام میگفتن راحت شدی. اولش منم همین فکر رو میکردم، با خودم میگفتم راحت شدم. مادرم یه دختر ترک برام پیدا میکنه و ازدواج میکنم و زندگیمو میکنم. همسن و سالای من چجوری ازدواج کردن و سر و سامون گرفتن؟ منم همون کارا رو میکنم. خودمو باز وقف کارم کردم. دو هفته اول اینجوری گذشت. بعد یه روز که داشتم از جلوی خونه اسحاق افندی رد می شدم، احساس کردم یکی داره از پشت پنجره نگاهم می کنه. با خودم اسم فلوریس رو زمزمه کردم. نکنه فلوریس جوهرش رو ول کرده و با آن تپ برگشته. نمی تونستم در بزنم و بپرسم. به زور اون روز رو به شب رسوندم. اگه فلوریس به خونه پدرش برگشته بود، پس مادرم حتما خبر داشت. به محض این که خورشید غروب کرد، منم راه افتادم به سمت خونه. مادرم تو آشپزخونه داشت غذا می پخت. رفتم پیشش و من من کنان گفتم
مادر، امروز یه زنی رو دیدم از خونه اسحاق افندی داشت می اومد بیرون، فکرم فلوریسه.
مادرم چپ چپ نگاهم کرد و گفت
فلوریس پیش شوهرشه، تا هم دیگه با ناموس مردم کاری نداشته باش.
فهمیدم که مادرم هم موضوع رو فهمیده، اما برام مهم نبود. اینو که گفت آتیش تو سینم روشن شد. شبو به یه میخونه رفتم و شروع کردم بخوردم. میخوردم و با خودم میگفتم
من چه غلطی کردم، چه گوهی خوردم که فلوریس رو ول کردم.
فلوریس نبود و منم باید اون رو از ذهنم و زندگیم پاک میکردم. گفتنش آسون بود، اما انجامش غیر ممکن. هر روز زندگی سخت‌تر می‌شد. داشتم دیوونه می‌شدم. سر هر خیابون و جلوی هر دری اونو می‌دیدم. تو گوشم فقط صدای اون بود. مادرم متوجه وضعیتم شده بود و برای این که منو از این عشق آزاد کنه می‌رفت پیش رمالا. همه جای خونه، چارچوب پنجره ها، پشت در، زیر تختم پر از دعا بود و صد البته که هیچ کدوم کارساز نبودن. مادرم که دید با نوشته های رمالا چیزی درست نمیشه، گیر داد که
من برات زن میگیرم.
انگار این که خودم رو بدبخت کرده بودم کافی نبود، حالا قرار بود یه دختر دیگرم بدبخت کنم. آخرشم مادرمو کشیدم یه کنار و جدی باهاش حرف زدم و گفتم
من با هیچ کس ازدواج نمی کنم، این فکر رو از سرت بیرون کن.
گریه و ناله کردم، ما دیگه برای من دنبال دختر نگشت. منم فقط 6 ماه تونستم بدون فلوریس زندگی رو تحمل کنم. بی این که به التماسای مادرم اعتنایی بکنم هر دوتا مغازه رو به برادر کوچیکم سپردم و مقدار زیادی پول برداشتم و به حلب رفتم. تو حلب پیدا کردن مغازه یوسف کار سختی نبود. یکی از بزرگترین مغازه های بازار بود. یوسف اونجا هم موفق بود. بلافاصله مشهور شده بود و برای خودش تو دل بقیه جا باز کرده بود. یوسف رو یواشکی تعقیب کردم و آدرس خونش رو فهمیدم. فردای اون روز مثل وقتی که تو آنتب بودیم صبح زود نزدیکای خونه یوسف منتظر شدم. یوسف که از خونه بیرون اومد یه مدت تعقیبش کردم. وقتی از خونه دور شد برگشتم. بعد از این که تو کوچه کمی پرسه زدم به خونه نزدیک شدم. 20 متر که به خونه مونده بود یه جوان سبز رو دیدم. انصافاً پسر خوش‌تیپی بود. اونم مثل من با دقت اطرافش رو نگاه میکرد. اولش چیزی نفهمیدم. آرومتر راه رفتم تا بیاد و رچه بره. اما پسر نرفت و به سمت خونه فلوریس حرکت کرد. شایدم دوست یوسف بود. اومده بود یه چیزی بگه و بره. زود خودم رو تو کوچه بغلی انداختم و آروم نگاه کردم. پسر درست مثل من که یه زمانی تو آنتپین کارو می کردم اطرافو کنترل کرد و در خونه فلوریس رو زد. یه لحظه سر فلوریس رو دیدم. باورم نمی شد این جوان معشوق فلوریس باشه. همونجور ما تو مبهوت موندم. بعد سعی کردم خودم رو گول بزنم. با خودم می گفتم شاید فروشنده است و برای فروختن چیزی اومده و حالا میاد بیرون. و ما بیرون نیومد. درست 2 ساعت اون تو بود. انقدر منتظر شدم تا از خونه بیرون اومد. بعد از این که اون رفت این بار من به سمت خونه رفتم و در رو زدم. فلوریس رو باز کرد. وقتی منو دید تعجب کرد اما اصلا خوشحال به نظر نمی اومد. خیلی سرد از من پرسید
چرا اومدی؟
با ناراحتی گفتم
میدونی برای چی اومدم؟ نمیدونم برای چی اومدی. نتونستم فراموشت کنم. اگه بیای میبرمت آنته با هم ازدواج میکنیم.
با بی اعتنایی گفت
خیلی دیره، من فراموشت کردم.
انگار که آب یخ رو سرم ریخته باشن.
بذار با هم حرف بزنیم. حرفی برای زدن نمونده.
دیدم اصرار فایده ای نداره و فلوریس من رو از دل و ذهنش بیرون کرد. به جایی برگشتم که شب اونجا گذرانده بودم. تا صبح فکر کردم. همش حق می دادم. من خیلی دیر کرده بودم. به محض بالا اومدن خورشید زدم بیرون. همه ی گل فروشی های حلب و گشتم و با پولی که داشتم هرچی گل قرمز بود خریدم. روز قرمز، میخک، لاله، هر گل سرخی که به ذهنت میرسه رو خریدم. گفتم که پول زیادی همراهم بود. گلایی که خریده بودم اونقدر زیاد بود که برای بردنشون مجبور شدم 3 تا عرابه بگیرم. 3 تا گاری گل سرخ رو به جلوی خونه فلوریس بردم و همه‌شو دم در خالی کردم. قرمزی کوچه میزد به در و دیوار و پنجره خونه ها و صورت کسایی که از اونجا رد می شدن. بعد زنی رو که دوست داشتم همونجور تو حلب رها کردم و به آنتپ برگشتم.
این داستان ادامه دارد.